پرژن BMS تقدیم می کند.
دوست، برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها. بولتن امروز 11 دی ماه 1399 خورشیدی برابر با 31 دسامبر، آخرین روز سال 2020 میلادی است. این 15 شماره بولتن است. شماره فقر. چرا
سختی‌های زندگی رو نمیشه آسون گرفت؟ با حلب پاره نمیشه سقفی تو بارون گرفت؟ نون بیار، کباب ببر، اسم بازی بود فقط. تو صفه شلوغ فقر حتی نمیشه نون گرفت. این روزا از رو نداری عاشق و معشوق میشن. من یه لیلی میشناسم مهرش از مجنون گرفت. دختره گل فروش از بس که گلاشو نفروخ، کاسه گدایی را به سمت اینون مردی که گلیمشو از توی آب در نیاورد، یه اتاق بی اجاره گوشه زندون گرفت. هیچ کسی زیر پرش گله رو به چرا نبرد. نی شکست و رنگ زوزه صدای چوپون گرفت. این روزا از رو نداری عاشق و معشوق میشن. من یه لیلی میشناسم مهرش از مجنون گرفت. دختره گل فروش از بس که گلاش نفروخ، کاسه گدایی را به سمت اینون گرفت.
نیوشا راد هستم، میزبان شما در بولتن. سردبیر برنامه آزاده جاوید.
فقر فقیر؟
تقصیر منه؟
من چه میدونم؟
دولت ها وظیفه داره،
خودشون مقصر،
یعنی خودش خواسته فقیر باشه؟
اینجا جهان سومه،
فقیر همیشه فقیر
میدونه. این انصاف نیست.
وای خیلی جوونه،
دیروز خواهرم مریض،
چرا اینقدر درمونده است؟
تقصیر خودشه،
اینا تنبل هست.
آبه خیلی
برن کار کنن.
کار کجا بود؟
نه بابا تن به کار نمیدن،
اصلا جنم ندارن.
چه حرفی؟
تلفن بگیریم،
مهارت ندارن.
خب فقرا حمایت نمیشن،
پشت کار ندارن،
گرسنگی و بیپولی،
مشکل بزرگی.
کودکان خانواده فقیر،
فقیر میمونن.
آقا باید پله پله بالا.
بابام پول ندارن، نمیدم مدرسه.
کی به یه فقیر کار میده؟
کجا زندگی میکنه؟
کارتون خوابه،
بچه‌هاشون
تحصیلات ندارن،
سواد ندارن.
بابام پول نداره، نمیرم مدرسه.
کودکان کار،
مشکل خودشون.
تو کارتون میخواد،
تو خاکا بازی میکنه.
باید از فرصت ها استفاده
کنیم. کدوم فرصت؟
برای کی؟
یه شبه نمیشه پولدار شد.
سابکارش خیلی اذیت.
خب که چی؟
باید تعامل میکنه.
میتونست 10 میلیون کاسب بشه.
بل کرد رفت.
دو تا برادرم میریم گدایی.
خانوم یه پولی بده.
خانوم رو میدیم عمو.
فقیر انگل اجتماع.
نه فقیر فقط فقیره.
هر کدومشون اقلا 5 تا بچه
من
دارن.
من 6 تا خواهر برادر دارم. ما حسابات ندارم.
شب خیلی سرد.
نابرابری اجتماعی
باعث فقر میشه.
خط فقر همش میاد.
ضعفا تولید مثل بیشتری دارن.
از تنهایی میترسن.
به ژنتیک مربوطه.
غذامون
نون خوش.
سنم پخته.
گاهی نظری میرسه.
مامانم خونه مردم رو تمیز.
روزی چقدر؟
همون ندارم.
کاش که میرفتم مدرسه.
غنی از فقیر خبر نداره.
در بولتن امروز همکارانم به موضوع فقر پرداختن و تلاش میکنن تا حدی بعضی از ابعاد این موزل بزرگ اجتماعی و جهانی رو بررسی کنن. با ما تماس بگیرین و در مورد برنامه ها اظهار نظر کنین. آدرس ایمیل ما هست info@persianbms.org. در برنامه پاراگراف پارسا فنایان موضوع فقر رو با یادداشتی از شهرزاد رفیعی مطرح میکنه. بریم بشنویم.
پاراگراف. دیدن فقر از پشت صفحه تلویزیون یه چیزه و لمس کردنش یه چیز دیگه. دیدن فقر از پشت تلویزیون صحنه‌های رقصیدن میون خیابونای خاکی و خنده‌های از ته دل چند تا کودکه و لمس کردنش گرسنگی کشیدن‌های مدام. دیدن فقر از پشت تلویزیون خانواده‌ای که دور سفره نشستن و با بگو بخند مشغول خوردن یه تیکه نونن و لمس کردنش دردیه که مادر و پدر کشیدن تا اون یه تیکه نون رو سر سفره بیارن و بچه‌هاشون رو سیر نگه دارن. دیدن فقر از پشت تلویزیون زمین تا آسمون با لمس کردنش متفاوته و ما گاهی بی اون که بخوایم در فقیر کردن انسان‌ها شریکیم. چند وقت پیش فردی تصمیم گرفت تا با ابزاری که در دست داشت توجه مردم رو به این مسئله جلب کنه. یه دختر بچه زیبا، تمیز و خوشبو با سر و وضعی آراسته رو در یک خیابون شلوغ کاشت. به او گفت گریه کنه و خودش گوشه ایستاد تا واکنش مردم رو ببینه. آدم ها یکی یکی سراغش می اومدن و می پرسیدن گم شدی؟ گرسنه ای؟ چرا گریه می کنی؟ فردا دخترک همون بود، اما لباساش مندرس و کثیف بودن. موهاش به هم ریخته بود و سر و صورتی خاکی داشت. وقتی ایستاد و شروع به گریه کردن کرد، هیچ کس به او حتی نگاه هم نکرد. میدونید، فکر میکنم شما هم موافق باشید که فقر اینه که ما خواسته یا ناخواسته نیمی از جمعیت رو نادیده میگیریم. اون کسی که لنگ اجاره خونش مونده فقیره، اون بچه‌ای که به مدرسه نمیره هم همینطور. اون کسی که به آب تمیز دسترسی نداره فقیره و اون کسی که تمام پولاش خرج خریدای اضافی میشه اونم وقتی که بهشون نیازی نداره اونم فقیره. اون کسی که پول نداره سالی یه مسافرت بره و آب و هوا عوض کنه فقیره، اما اون کسی که کتاب میخره فقط برای این که بذاره توی کتابخونه‌ش و پوزشون رو بده اونم فقیره. اما چاره ای هم هست؟ باید باشه، باید راهی باشه که هم بتونیم به اون کسی که پول و آب و غذا نداره کمک کنیم، هم به اون کسی که در ذهنش رویای مدرسه رفتن، دانشگاه رفتن و درس خوندن رو میبینه. باید راهی باشه و اسم راهش رو گذاشتن جامعه سازی. رایش اینطوریه: درد جامعه رو ببینیم و بی تفاوت نباشیم، مشکلات رو بفهمیم و براشون راه حل پیدا کنیم، دست به کار شیم، داوطلبانه تصمیم بگیریم که زندگی رو برای یک نفر دیگه زیباتر کنیم، داوطلبانه تصمیم بگیریم با یک قدم کوچیک عشقی رو به دیگران هدیه کنیم. آخه میدونین، داوطلبان اولین کسانی هستن که دست به کار میشن. ما فقط با بی تفاوت نبودن میتونیم با آدم رو کمک کنیم و خدمت کردن، داوطلبانه عشق رو نثار کردن و شریک نبودن در فقیر کردن آدم ها چند تا از راهاشه.
وقتی با واژه‌های فقر، فقر مطلق، فقیر و یا خط فقر مواجه میشیم، آیا دقیقاً معنی و مفهوم اونها رو میدونیم؟ فقر به تنگ دستی، تهی دستی، ناداری و درویشی معنی شده و به معنای وضعیتیه که یه فرد از داشتن میزان معینی دارایی مالی یا پول محروم باشه. فقر مطلق موقعیتی رو معنی میکنه که در اون افراد به نیازهای خیلی ابتدایی زندگی دسترسی نداشته باشن، مثل تغذیه، خدمات بهداشتی، آب پاکیزه، پوشاک و سرپناه. و اما خط فقر به آستانه فقر معنی شده، یعنی سطحی از درآمد که افراد با درآمد کمتر از اون فقیر نامیده میشن. آیا وقتی که گروهی از افراد یک جامعه در زمره فقرا محسوب میشن، دیگر افراد اون جامعه باید نگران باشن یا اینکه این موزل رو صرفا مشکلی بدونن که به دولت مردان مربوطه؟ بریم به سراغ آزاده جاوید و ببینیم در برنامه‌اش یادی از گذشته موضوع فقر رو از چه دیدگاهی طرح کرده. هومن عبدی یادداشتی از پگاه موافق رو اجرا می‌کنه.
یادی از گذشته. متخصص فقیر.
شنیدین میگن پول پول میاره؟ حتما شنیدین. نمیدونم باورش هم دارین یا نه، ولی قبول کنین تو خیلی از موقعیت‌ها این حرف مصداق داره. کاری به استثناها نداریم. شاید یه آدم خیلی خیلی پولدار تمام پولش رو جای سرمایه گذاری بکنه و ورشکست بشه. بله، پیش میاد. یا شاید یه آدم فقیر همینطور که تو زباله ها دنبال چیزی برای خوردن میگرده یه کیف پر از اسکناس پیدا بکنه. میشه دیگه. ولی این اتفاقات رو نمیشه تعمیم داد و ازشون یه قانون ساخت. ولی اینو میشه فهمید که هر جا یک ثروت افسانه‌ای هست، حتما یه جایی همون نزدیکی ها فقر بیداد میکنه. خانواده ما از نظر اقتصادی وضعیت متوسطی داشت، ولی به خاطر مأموریت پدرم کودکی من در محله فقیرنشین گذشت. همکلاسی‌های من از خانواده‌های بسیار فقیری بودند که حتی نمی‌تونستن مرتب بیان مدرسه، چون به اجبار والدینشون بعضی از روزها مجبور به دستفروشی یا حتی گدایی تو خیابون‌ها می‌شدن. چندتایشون عاشق درس خوندن بودن، اما نمی‌تونستن از عهده امتحانا بر بیان، چون بیشتر وقتا یا سر کلاس نبودن یا اگرم بودن خواب بودن. از بین اونا کریم رو خوب یادمه. بچه باهوشی بود. روزایی که تو مدرسه بود سعی میکرد جبران نیومدناشو بکنه و حتی زنگای تفریح دنبال معلما یا شاگرد زرنگا میرفت تا ازشون سوال کنه. باباش چند بار دفتر کتاباشو انداخته بود تو بخاری زغالی اتاقشون که هم اتاق گرم بشه و هم کریم از صرافت درس و مشق بیفته. فرداش گریه کنان می اومد مدرسه و از مدیر و ناظم کتابای کهنه دانش آموزای سالهای قبل رو می گرفت و تا مدتی قایم می کرد و یواشکی از باباش درس می خوند و دوباره روز از نو و روزی از نو. دبستانم که تموم شد از اون محله و اون مدرسه دور شدیم و دیگه از کریم خبری نداشتم. بازم به خاطر محله کار پدرم این بار به یه محله عیون نشین رفتیم. همکلاسی‌های من تو دبیرستان همه از خانواده‌های مرفه شهر بودن. ناخودآگاه اونا رو با دوستای قبلی مقایسه می‌کردم و می‌گفتم اونا تو چه فکرایی بودن و اینا تو چه فکرایی. اینجا هم بعضی از بچه‌ها مرتب نمی اومدن مدرسه. البته دلایلشون فرق داشت. اغلب به خاطر رفتن به اسکی یا مهمونی از خستگی نتونسته بودن بیدار بشن یا سفر خارج بودن. البته اینا وقتی می اومدن اصلا نگران این نبودن که از درس ها عقب موندن. دبیرای دبیرستان با جون و دل و با حق التدریس های چشمگیر می رفتن خونه شون و کل عقب موندگی ها رو جبران می کردن. حتی گاهی سوالای امتحان رو هم جلوتر باهاشون کار میکردن که خدای نکرده آب تو دلشون تکون نخوره. سال آخر کنکور دادیم و من و یکی از همین همکلاسیام به اسم امیر پزشکی قبول شد. روز اول دانشکده یکی از دانشجوها که سر و وضع فقیرانه ای داشت توجهم رو جلب کرد. قیافش آشنا بود. به امیر گفتم من اینو میشناسم، بریم پیشش. گفت بی خیال، میخوای آبرومون بره؟ وقتی اسامی بچه ها خونده میشد نگاهم به اون دانشجو بود که ببینم کی میگه حاضر. استاد گفت کریم نظری و من تازه هم کلاسی دبستانیم رو شناختم. باورم نمیشد. با هیجان براش دست تکون دادم. منو شناخت و با خوشحالی خندید. زنگ تفریح رفتم پیشش و به زور امیر رو هم بردم. اونقدر از دیدن همدیگه خوشحال شده بودیم که توجه همه رو جلب کرد. گفتم تو کجا؟ اینجا کجا؟ چطوری تونستی درستو تموم کنی؟ گفت نپرس، با بدبختی. و خندید. معلوم شد هنوز هم دست فروشی میکنه و کمک خرج خانوادشه و هنوز هم خانوادش با فقر دست و پنجه نرم میکنن و تو همون اتاقی زندگی میکنن که بخاریش با کتابهای کریم روشن میشد. سالهای دانشجویی رو طی کردیم. کریم که خرید کتابهای درسی پزشکی براش سخت بود دست فروشی رو کنار گذاشت و با حمایت یکی از استادا تو کتابخونه دانشکده مشغول به کار شد و همونجا درس میخوند و به دانشجوهایی که اشکال درسی هم داشتن کمک میکرد. کم کم نگاه تحقیرآمیز دانشجوها تغییر کرد و همه اون رو تحسین میکردن. شبها توی بیمارستان کار پیدا کرد. سال اول نظافت میکرد و بعد بهیاری. درسمون تموم شد، تخصصمون رو هم گرفتیم. امیر که ثروت پدرش پشتش بود سهامدار یک بیمارستان مشهور شد و جزو گرونترین جراحهای متخصص شهر به حساب می اومد. امیر از من و کریم خواست که تو بیمارستان اونا مشغول به کار بشیم که البته من قبول کردم، ولی کریم ترجیح داد تو بیمارستان دولتی کار کنه. بعد از مدتی مطب هم دایر کرد، ولی اغلب بیماراش توان مالی نداشتن و اون هم ازشون ویزیت که نمی گرفت هیچ، دارو هم مجانی بهشون میداد. اون اخیراً موفق شد برای خانوادهش آپارتمان کوچیک و نسبتاً راحتی اجاره بکنه. شاید بشه بگیم کریم مجربترین و بهترین پزشک متخصص و فقیر دنیاست. کریم میتونست خودش رو از دنیای فقر بیرون بکشه. میتونست ثروتی رو تجربه بکنه که خیلی ها آرزوش رو دارن. اما به فقر پشت نکرد. فقرا رو فراموش نکرد و باید بگم ثروت واقعی رو تجربه کرد. شاید بهتر باشه حرفم رو اصلاح بکنم. به نظر من کریم مجربترین و بهترین و ثروتمندترین پزشک دنیا است.
دوستان با بولتن همراه هستید. بتولد لعظم عالی ترین شورای حاکمه اداری و روحانی جامعه جهانی بهایی در پیامی که در اول مارس 2017 منتشر کردند، این مطلب رو خاطر نشان کردند: رفاه هر بخشی از مردم جهان به نحوی جدایی ناپذیر با رفاه کل به هم آمیخته است. وقتی هر گروهی بدون در نظر گرفتن آسایش همسایگانش تنها به رفاه خود اندیشد و یا منافع اقتصادی را بدون توجه به تأثیرش بر محیط زیست که تأمین کننده معاش همگان است دنبال کند، حیات جمعی نوع بشر است که دستخوش آسیب می شود. پس مانعی سرسخت در راه پیشرفت هدفمند اجتماعی قرار دارد. حرص و منفعت طلبی شخصی اغلب بر رفاه همگانی غلبه می‌یابد. ثروت در مقادیری وجدانن نامعقول اندوخته می‌شود و بی‌ثباتی حاصل از آن بر اثر توزیع نامتعادل درآمد و امکانات هم در بین ملت‌ها و هم در درون ملت‌ها وخیم‌تر می‌گردد. مطلب ادامه داره و اگه مایل بودین میتونین پیام اول مارس 2017 رو در اینترنت دانلود و مطالعه کنید. خب حالا به سراغ نوید توکلی میریم تا ببینیم در برنامهش ما مردم نازنین با مهمانش ارسطو رحمانیان در مورد موضوع این شماره بولتن یعنی فقر چه مطالبی برای ما دارن.
ما مردم نازنین، سلام. سلام به شما مردم نازنین. من نوید توکلیم و این 15مین قسمت از برنامه ما مردم نازنینه. بهتون خوش آمد میگم و ازتون دعوت میکنم این هفته هم پای صحبت‌های کارشناس جامعه شناس برنامه، دوست خوبم ارسطو رحمانیان، بنشینید. این هفته با ارسطو درباره فقر صحبت میکنیم. خب ارسطو جان، خیلی خوش اومدی و امیدوارم که گفتگوی خوب و پرباری رو با هم داشته باشیم. اول از همه این که جامعه شناسی فقر رو چطوری تعریف میکنه، چه انواعی داره، چه عواملی فقر رو ایجاد میکنن و آیا اساساً وقتی میگیم فقر منظورمون صرفاً بیپولی و فقر اقتصادیه یا مفهوم وسیع‌تری داره؟
ممنون نوید جان، منم درود میفرستم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه‌تون. فقر خب یکی از آسیب‌های مهم اقتصادی و اجتماعی هستش که نه تنها مورد توجه جامعه شناسان قرار گرفته، بلکه اقتصاددانان، سیاسیون، ادیان مختلف، اینا همه بهش به نوعی و زاویه‌ای بهش توجه کردن.
بله.
حالا فکر کنم پرسیدی راجع به تعریف فقر.
بله.
همونطور که می‌دونیم فقر همون ناتوانی در برآورده ساختن نیازهای انسانی و عدم برخورداری از حداقل امکانات معاش است. البته توی تعریف اولیه بیشتر به وجه اقتصادی توجه می‌کردن، یعنی فقر و فقر اقتصادی می‌دونستن و همون ناتوانی در معاش در واقع قلمداد می‌شد. اما امروزه با قوت گرفتن مطالعات توسعه، مطالعات فقر، اینها موضوع به هر حال چندبعدی‌تر دیده میشه. مثلا اصطلاحی مثل فقر اجتماعی و فقر فرهنگی و اینا رو داریم میشنویم که اینها یک کمی حالا جدیدتر است، نه که خیلی جدیده ولی به هر حال نسبت به اون تعریف اولیه فقر جدیدتر. بنابراین عوامل زیادی مثل مثلا تحصیلات، مثل محیط اجتماعی، خانواده، حوادث طبیعی، سلامت افراد، اینا همه عواملی هستن که مطرح میشن در ارتباط با فقر. و از اون طرف شاخص ها هم به هر حال از زمانی که فقر رو گسترده تر میدن، شاخص ها هم گسترده تر شده. مثلا آسیب پذیری، استحقاق، امید به زندگی، اینا در واقع شاخص‌های اندازه‌گیری فقره. اما معمولاً فقر رو تو دو دسته قرار میدن، همون فقر مطلق و فقر نسبی بهش میگن. فقر مطلق رو یک موضوع عینی میدونن که بر حسب ناتوانی تو کسب حداقل استانداردهای زندگی تعریف شده. بنابراین اگه فردی در سطحی کمتر از این حد اقل باشه توی نسبت به اون جامعه، در نسبت به اون جامعه نه، در هر جامعه این حد اقل تعریف میشه، اگه فردی در سطحی کمتر از این حد اقل باشه، توان لازم برای ادامه زندگی رو نخواهد داشت. یعنی یا از گرسنگی میمیره یا از بیپناهی میمیره. در مقابل فقر مطلق، فقر نسبیه تو اون دسته دیگه که یک موضوع نسبیه و تو جامعه نسبی حساب میشه، به ناتوانی در دسترسی به یک سطح معینی از استانداردهای زندگی که تو جامعه فعلی لازم یا مطلوب تشخیص داده میشه میتونیم بگیم فقر نسبی. یعنی توی تعریف فقر نسبی عملا ما داریم به نابرابری در توزیع درآمد و ثروت اشاره میکنیم بیشتر تا مثلا میزان مطلق درآمد و اینها. بیشتر از اینکه میزان مطلق درآمد مهم باشه، اینکه چقدر برابر توزیع شده، به کی بیشتر رسیده، به کی کمتر رسیده. فقر مطلق بیشتر مربوط به کشورهای در حال توسعه است. بنابراین و فقر نسبی مربوط به کشورهای توسعه یافته. یعنی به هر حال شما توی ثروتمندترین و مرفه‌ترین کشور دنیا هم اگه زندگی کنی، احتمال اینکه احساس فقر بکنی همچنان هست، چون نسبت به بقیه خودت رو مقایسه میکنی، مثلا درآمدت رو مقایسه میکنی با همسایت یا با پرزیدنتت و یا مثلا امکاناتت رو مقایسه میکنی با کسایی که در رأس قدرتن یا با اطرافیانت.
خب ارسطو جان، اشاره کردی به احساس فقر، یعنی فقر همیشه لزوماً یه چیز قطعی و مطلق و ملموس نیست و بیشتر یه جور حسه انگار. با این حساب آیا واقعاً میشه فقر رو، یا دقیق‌تر بگم این احساس فقر رو، ریشه‌کن کرد؟
همونطور که گفتم نهادها و متخصصین مختلف به پدیده فقر توجه کردن، مثلا ادیان یکیشه.
بله،
یکی از این گروه هاست که توجه کرده. و جالبیش اینه که فقر تقریبا هیچ زمانی نفی نمیشه، مخصوصا توی ادیان. به نظر من این به این علته که فقر رو نسبی میبینن. مثلا توی همین آثار دیانت باهایی هم فکر نمی کنم صحبت از ریشه کن شدن فقر به وضوح شده باشه، یا من حداقل ندیدم.
بله،
چون همیشه میدونیم که عده‌ای به هر حال توی جامعه هستن که فقیرتر از دیگرنن، و مثلا توی همین آثار باهایی به چگونگی توجه به این عده یا امانتداری از اونها، چگونگی کمک به اونها، مشارکتشون توی فرآیند اجتماعی و اینها بیشتر توجه شده.
بله،
اما مثلا ریشه کن شدن فقر مطلق شده که از اهدافی باشه که هم این جامعه باهایی، یعنی یکی از جوامع دینی مورد توجهش هست، هم بسیاری از جامعه غیر دینی یا برنامه‌های توسعه‌ای که در سطح جهان هست و برخی نواحی جغرافی اینا تا حدی مثلا دستاوردهایی هم تو این زمینه داشتن، این تونستن تا حدی تو بعضی مناطق فقر مطلق رو هم ریشه کن بکنن.
درسته. خب حالا فقر نسبی نتیجه چه عواملیه؟ یعنی چه عواملی فقر نسبی رو به وجود میاره؟
این که فقر نسبی به هر حال وجود داره محصول چند تا چیز میتونه باشه. ساده ترینش که شاید مثلا اگر از حاکمان و دولتمندان اینا بپرسی حتما همین رو میگن، میزان تلاش و استعداد آدم هاست در برخورداری از ثروت. اما دیگه شاید خیلی بدیهی باشه که چنین علتی بیشتر تو دوره خیلی خیلی قدیم، تو دوره انسان‌های شکارچی واقعا علت محسوب می‌شد و اینقدر زندگی ساده بود و هر چیزی یک علت، اونم علت به این سادگی داشت. الان موضوع خیلی پیچیده‌تره. ثروت موروثی، اقلیم، امکانات، از همه مهمتر نابرابری علت‌های دیگه‌ای میتونن باشن برای فقر نسبی. که این آخری نابرابری از همه مهمتره، در واقع همونیه که دولت مردا دوستان راجبش حرفی نزنن. نابرابری تو توزیع ثروت و منابع و امکانات و همه چیز که خب طبعا مسئول مستقیم و مشخصش حکومت‌ها هستن، حتی میخوام بگم حکومت‌ها علاقمندن این نابرابری توی جامعه طبیعی جلوه کنه و زیاد سر بحثش هم حالا باز نشه. بنابراین از طریق نهادهای جاری خودشون در راستای این هدف فعالیت میکنن، یعنی عادی سازی نابرابری. مثلا برنامه‌های تلویزیونی که ساده زیستی رو به یک شکل و شمایل خاصی ترویج میکنه.
درسته.
و یا نمیگم ساده زیستی چیز بدی ها، ولی مشخصا هدف پشتش عادی سازی نابرابریه.
بله بله.
و یا برنامه‌هایی که مردم رو تشویق میکنه بیدلیل شاد باشن، بیدلیل بخندن، حتی اگر مشکلات مثلا اقتصادی دارن، حتی مشخصا بر اثر نابرابری در فقر زندگی میکنن. همین واسه توی کتب درسی بچه‌ها هم تو مدرسه‌ها دیده میشه. جالب، چند وقت پیش توی خبرها عکس بیلبوردی رو دیدم، فکر کنم توی یکی از خیابون‌ها و اتوبان‌های تهران بود ظاهرا، از این بیلبوردهایی که خود شهرداری میزنه در واقع. روی بیلبورد نوشته بود کم باشد اما حلال باشد. این خودش میدونین که بیلبورد یک رسانه است دیگه.
بله.
این یکی دیگه از ترفندهای عادی سازی فقر، و بهتره بگم عادی سازی نابرابری توی جامعه است. اینجوری در واقع حکومت‌ها میخوان فقر ساختاری و در واقع نابرابری نهادینه شده رو توی جامعه بیشتر تزریق کنن تا حساسیت مردم نسبت به اختلاف طبقاتی، نسبت به نابرابری اینا کمتر بشه. بنابراین تو بحث جامعه شناسی امروز هر جا بحث از فقر هست کلمه نابرابری هم کنارش میاد.
بسیار خب، به عنوان سوال آخر در مورد نتیجه فقر و نابرابری برامون بگو، یا در واقع نتیجه فقر حاصل از نابرابری چیه؟
فقری که ناشی از نابرابریه، یعنی ثروت، منابع و امکانات وجود داره، منتها متمرکز در دست عده کمی از اون جامعه انباشت شده.
بله.
پدیده خطرناکه. چون دائما مسائل اجتماعی رو گسترده تر و پیچیده تر میکنه. نمود امروزی رشد فقر رو میتونیم توی حاشیه شهرها، یعنی رشد چشمگیر پدیده حاشیه نشینی ببینید، که خودش مسبب و زاینده طلاق، خشونت، بزهکاری، اعتیاد، ناامنی، همه اینا هستش. این که معمولا میگن مهمترین عامل و در صدر لیست به وجود اومدن آسیب‌ها و انحرافات اجتماعی فقر قرار داره، واقعا موضوع جدی هستش و همینطوره. یعنی فقر کاملا علت اصلی و خیلی جدی بزرگترین آسیب‌های اجتماعی و انحرافات است. توی وضعیت نابرابر هر پدیده‌ای که وارد اون جامعه بشه منجر به تهدید اون جامعه میشه. مثلا کاهش ارزش پول باعث فقیرتر شدن فقرا و پولدارتر شدن پولدارا میشه.
بله.
خود این موضوع که بهش میگن شکاف طبقاتی عامل اصلی از بین رفتن همبستگی، همسرنوشتی و احساس خوشبختی میشه توی اون جامعه. در نتیجه اعتماد اجتماعی هر روز کمتر و کمتر میشه، ثبات از بین میره. متاسفانه به تدریج فرم جامعه شبیه به یک جامعه ابتدایی میشه، شبیه جامعه ارباب برده میشه. یعنی یه جمعیت خیلی زیادی از مردم برای عده کمی باید کار کنن، جون بکنن تا اونا بتونن راحت زندگی کنن و از نعمت‌های الهی بهره ببرن. توی این شرایط حتی طرح‌هایی برای صلح بسیار سخت قابل اجرا هستن، چون مفاهیمی مثل وحدت درون طبقه جای این مفاهیم رو میگیره. یعنی اتحاد در طبقه تهی‌دست، هماهنگی اونها با هم، اقدام علیه طبقه اقلیت ثروتمند و اینا چیزایی هستش که متاسفانه مفاهیم جدیتر جامعه میشه و در اولویت قرار میگیره. چیزی که متاسفانه بارها هم البته در تاریخ دیدیم، تجربه شده، تکرار شده و البته ممکنه وضعیت به اشکال متفاوت دیگه هم ادامه پیدا بکنه که به هر حال تو هر حالتی که اتفاق بیفته اجرای طرح‌های صلح‌آمیز، اجرای طرح‌های معطوف به صلح به سبب به اوج رسیدن خشونت نهادینه شده تو جامعه حاصل از نابرابری و حاصل از فقر هر روز سخت‌تر و سخت‌تر میشه.
در برنامه نکته رامان شکیب تهیه کننده برنامه یادداشتی از خودش رو برامون میخونه. بشنویم.
نکته: حقیر فقیر فقیر حقیر. خب منم سلام عرض میکنم خدمت شما حاضرین گرامی. بسیار سپاسگزارم از مجری محترم این مراسم بزرگداشت که به نحو احسن و اکمل تلاششون رو کردن تا به معرفی این جانب بپردازن و بخش کوچکی از حقایق رو درباره زحمات و اقدامات بنده در جامعه به شما عزیزان منتقل کنن که از نظر من و با توجه به شرایط و امکاناتی که البته ایشون داشتن تونستن از پس بخش کوچکی از اون بخش کوچیک بر بیان. به قول معروف هیچ کس آدم رو نمیشناسه غیر از خود آدم و خب این مجری محترم و جوان ما من نیستن و من خودم رو بسیار عالی میشناسم و میتونم تا جایی که حاضرین عزیز آمادگی و البته ظرفیتش رو داشته باشن اقدامات خودم رو به شما عزیزان معرفی کنم. همونطور که میدونید من در سالهای اخیر به طور مداوم به عنوان فرد مؤثر نمونه سال انتخاب شدم و البته بدخواهان من شایعاتی ساخته بودن در مورد اینکه در ازای پرداخت مبلغی به شرکتی من این لوحه های طلایی رو خریدم و چند نفری رو استخدام کردم که برام دست بزنن که البته من همه اونها رو به خدای منتقم واگذار میکنم و از این اتهامات به راحت میجویم. همونطور که میدونید تمرکز اقدامات من بر فقر و فقر زدایی است. من از همون روز اول که با اکثریت آرا به این سمت برگزیده شدم با خودم گفتم باید مثل یک آدم فقیر فکر کنم و زندگی کنم تا درد اونا رو بفهمم. به قول معروف تا خودمون آدم نشی نمیتونی بفهمی اون آدم چشه. برابر این تلاش کردم خودم رو به فقرا نزدیک کنم. البته دوستان اطلاع دارن که زندگی بنده همچی لاکچری نیست. یه ملکی دارم در حاشیه‌های شمالی شهر که در زمستان حتی شده از شدت برف و یخ بندون کوچه ما بسته شده و به قول معروف آدم روی این برفا نمیتونست راه بره. حتی ماشین محقر شاسی بلندی که نوه عزیزم به اون لاستیک بلند میگه اونم نمیتونست از پارکینگ خونه بیرون بیاد. برابر من همین الانشم مزه سختی در زندگی رو حداقل 3 ماه در سال میششم و میفهمم اون بنده خداهایی که موقع یخبندون راههای ارتباطیشون به این ور اون ور از دست میدن چه حالی دارن. به قول معروف برف پای آدمو میبنده. اما با همه اینا من بازم به سختیای خودم اضافه کردم. من همون ماشین لاستیک بلنده رو که عرض کردم دادم به منزل که با بچه‌ها نوا برن کلبه محقر شمالمون که تو فقر زندگی کنن تا علاوه بر سختی زندگی و مشکلات مسیر تا به اونجا برسن درد تنهایی رو هم هممون بچشیم. اونا هم با چشم گریان و دل سوزان و چمدان پرپیمان این آزمون سخت و پذیرفتن و بی امان به دل جاده زدن. دلیل این کارم این بود که میدونم خیلی از فقرا حس تنهایی میکنن و به شما بگم این واقعا سخته. برای مثال همین دیروز در غیاب منزل نتونستم تفاوت گوشت خورشتی و استیک و بیف استروگانوف رو بفهمم. تا بیام با چم و خم قضیه آشنا بشم هم در فریزر برای مدتی باز موند که این به هزینه های برق اضافه کرد و در این وانفسای اوضاع بد اقتصادی که خودتون در جریانش هستید یک ضرر عظیم بود و هم ناهارم 2 ساعت دیر شد که یعنی معنای معنای گرسنگی رو فهمیدم و تونستم خودم رو با فقرا همدرد و همزاد بپندارم. به قول معروف آدمای فقیر در جمع هم تنهان و این حقیقتاً حقیقته. یعنی وقتی دوستان بعد از چند روز اومدن یه سر بهم بزنن و دورم برای چندین شبانه روز شلوغ بود، بازم خودم رو مجبور می‌کردم حس تنهایی کنم تا از یاد فقرا دور نمونم. حتی بارها شد می‌رفتم توی کابینت زیر ظرفشویی درا رو می‌بستم که این حس تنهایی باهام بمونه. ولی دوستان خیلی غم انگیزه که بقیه شما رو نفهمن و به اصرار شما رو از خلوت خودتون ببرن بیرون و فکر کنن چیزیتون شده و هی آب بزنن به صورتتون. هی من گفتم بابا بذارید تنها باشم، اونا گفتن زیاد روی کردی و بد جور گرفتتت. هی من گفتم بابا این حس تنهایی باید منو بگیره، باید توی من بمونه تا فقرا رو درک کنم، و هی اونا آب به صورتم زدن و پشتمو ماساژ دادن. هی گفتم ولم کنید نامرد، آب لیمو به چه درد من میخوره تو این اوضاع؟ میگفتن ردیفت میکنه. ای وای ای وای، میفرماید من در میان جمع و دلم جای دیگر است. به قول معروف گروه حس فرد نمیفهمه. بگذاریم. یکی دیگه از دریافت‌های نوین بنده از فقرا در این دوران این بود که فقرا درآمد یا ندارن یا درآمد کافی ندارن. باورتون میشه؟ من وقتی اینو فهمیدم 6 تا جونم کم شد، به موی شما قسم. پس منم تلاش کردم که با اقدامات شبانه روزی به این شاخصه نزدیک بشم. من الان در هیئت مدیره 15 تا کارخونه عضوم. 7 تا سوری، 8 تا غیر سوری که در هر 15 تا با اکثریت آرا انتخاب شدم. از طرفی به دلیل شایستگی فراوونی که از خودم نشون دادم، هیئت‌های مدیره 4 تا باشگاه فوتبالم خواستار من شدن که در فصل نقل و انتقالات بهشون بله گفتم. خیلی با وجدان خودم کلنجار رفتم که با کم کردن این مشاغل به حسن نیت دوستان پشت نکنم و آخرش به خاطر هدفم موفق شدم. بله، من تونستم از مدیریت آپارتمانمون استعفا بدم و این منصب رو به شخص لایق دیگه‌ای واگذار کنم تا با کم کردن درآمدم خودم رو بیشتر به فقرا نزدیک کنم. بله دوستان، بله، در هر کاری آدم مورد امتحان قرار میگیره و به خاطر هدفش باید سربلند از این آزمون‌ها بیرون بیاد. بگذریم. بعد از اینکه این دوره مراقبه گذشت و من تونستم مثل یک فقیر فکر کنم، بعد از چند سال با اتکا به حس درونی خودم و البته فشار بقیه که بابا بالاخره باید یک کاری کرد، اقدامات خودم رو شروع کردم که اینجا بعضی از اونها رو برای شما ذکر میکنم. برای نمونه به آمار فقر و فقرا نگریستم، دیدم واقعا خیلی بالاست و اینجا بود که دلیل انتخاب خودم به این سمت با اون اکثریت آرا رو فهمیدم. به قول معروف آدم عمل نیاز داشتم، منم فلفور شروع کردم به عمل. در یک پروسه 10 ساله دستور دادم آمار بیاد پایین. مثلا این زیر دستیا ورقه ورقه آمار فقر من میآوردن، منم گفتم از این به بعد فقط یه برگ آمار میارید و آمار به شدت اومد پایین. در مرحله بعد رفتم سراغ اونا که در همون یک برگ آمار جا شده بودن که ببینم چی شده اینا به دستورات من عمل نکردن و از حیطه فقر خارج نشدن. دیدم بنده های خدا چون تو جاهای دوری زندگی میکنن و به اینترنت دسترسی ندارن، پیام من بهشون نرسیده. یعنی ما پیام مخابره میکردیم و توی آمارم وارد میکردیم، ولی اونا چیزی دریافت نمیکردن. بنابراین دستور دادم دیگه پیام مخابره نکنیم تا اینجوری بتونیم راندمان کارو بالا ببریم. توجه دارید که این همه فعالیت و اقدام مثبت فقط در یک بازی 10 ساله. اما حاضرین گرامی، خودتون بهتر از من میدونید که ریشه فقر به این راحتی از بیخ زمین کنده نمیشه. بنابراین باید اقدامات بیشتری انجام بدم، وگرنه کاری نمیمونه و اون جمعی که منو با رأی حد اکثری انتخاب کردن، با همون رأی حد اکثری کنارم میذارن. پس بازم دست به کار شدم، با ایجاد خانه های سبک و پیش ساخت از جنس حلب در حاشیه‌های شهرها اجازه دادم اون یک برگ یا حداقل نیم برگ از آمار باقی بمونه تا مجموعه من به خدمات شبانه روزیش ادامه بده. بله بله، گویا وقت من تموم شده. از همگی به خاطر لطفتون نسبت به این حقیر فقیر سپاسگزارم. خدا نگهدارتون.
از طریق ساوندکلاود، فیسبوک، پادکست و تلگرام پرژن BMS میتونید ما رو دنبال کنید.
دوری ازم ولی انگار کنارمی، حس میکنم تو هم چشم انتظارمی. نزدیک و دوریه تو از دقایقم فرقی نمی کنه، من بازم عاشقم، من بازم عاشقم. تا وقتی قلب ما همیشه با همه، هر جا بری بازم این فاصله کمه. تا وقتی قلب ما همیشه با همه، هر جا بری بازم این فاصله کمه.
وقتی قلب ما همیشه با همه، هر جا بری بازم این فاصله کمه، تا وقتی قلب ما همیشه با همه، هر جا بری بازم این فاصله کمه.
آیه های ملکوت رو با صدای سایه حکمت میشنویم.
آیه های ملکوت. حضرت بهاءالله شارع آیین بهایی می‌فرمایند: ای مغروران به اموال فانیه، بدانید که غنا سدی است محکم میان طالب و مطلوب و عاشق و معشوق. هرگز غنی بر مقر قرب وارد نشود و به مدینه رضا و تسلیم در نیاید مگر قلیلی. پس نیکوست حال آن غنی که غنا از ملکوت جاودانی منعش ننماید و از دولت ابدی محرومش نگرداند. قسم به اسم اعظم که نور آن غنی اهل آسمان را روشنی بخشد، چنانچه شمس اهل زمین را. و نیز می فرمایند: ای اغنیای ارض، فقرا امانت منند در میان شما، پس امانت مرا درست حفظ نمایید و به راحت نفس خود تمام نپردازید. حضرت عبدالبها می فرمایند: به زودی زمانی فرا خواهد رسید که بشر حساس‌تر و رقیق القلب‌تر از امروز خواهد شد، به نحوی که ثروتمندان با ملاحظه وضع رقتبار فقرا در اطراف خود لذتی از ثروت خود نخواهند برد و به خاطر خوشبختی خود هم که شده مجبور خواهند شد که ثروت خود را در راه بهبود جامعه‌ای که در آن زندگی می کنند به کار اندازند. و نیز در خطابه می فرمایند: هر یک از شما باید توجه عمیقی نسبت به فقرا نموده و خدمتشان را نمایید. باید طوری ترتیب دهید که بتوان کمکی به ایشان نمود و از فقر شدیدشان جلوگیری نمود. بزرگترین خدمت این است که قوانین جامعه به نحوی وضع و اجرا گردد که امکان پذیر نباشد که معدودی ثروتمند بوده و در کنارشان جمع غفیری فقیر. یکی از تعالیم حضرت بهاءالله تعدیل احتیاجات یومیه در جامعه انسانی است. تحت چنان تعدیلی فقر شدید و ثروت بی اندازه در شرایط زندگی بشر موجود نخواهد بود.
برنامه های پرژن بی ام اس رو میتونید از طریق همه برنامه های پادکست خان پیدا کنید و بشنوید، به این ترتیب که پرژن بی ام اس رو در هر یک از اپلیکیشن ها جستجو کنید. لطفاً به برنامه ها امتیاز بدین و به ما کمک کنید تا برنامه های بهتری تولید کنیم. من نیوشا راد هستم. تا بولتن بعد، بدرود.